خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این قسمت رسید به اینکه فرمودن بعضی از کتب رو متاسفانه تحریف میکنن، دست میکنن در کتاب ها کسانی که میخوان حقایق رو بپوشونن. عرض کردیم یکی از علمای بحرین یا کویت، حالا کجاست، شیعه هم نیست، از این کتب وهابیت که چاپ کرده هن قریب به 400 مورد در آورده که دستکاری کردن تو کتابهایی که چاپ کردن، یعنی از علمای قدیم که چاپ کردن کتابها رو تمام دستکاری کردن. حالا آقا جان اینجا چند مورد می فرماید. یکیش فرمود و دیگر فتوحات مکیه شیخ اکبر محی الدین است که دست شده درش. یعنی یکی از نمونه های بارز تحریفان این است که باب 366 آن درباره قائم آل محمد علیه الصلوات و السلام است. ابوالفضائل شیخ بهایی در شرح حدیث 36 کتاب اربعین، کتاب اربعین شیخ بهام آقا جان خیلی تعریف میکنه ازش، کتاب اربعین شیخ بهایی مطالب خیلی، چون شیخ بهایی علامه‌ای بوده، ذوالفنون بوده، تو کتاب‌های مختلف شیعه و سنی کار کرده بوده، لذا مطالبی که تو کتاب‌هاش مثلا خود کشکولش اگه خونده باشید خیلی مطالب متنوعی داره. این به خاطر اینی که تو کتاب‌های زیادی کار کرده، از هر جای گلی چیده، اربعین حدیثش هم به همین صورت. حالا میگه در اربعین گوید که خاتمه انه لیعجبنی کلام فی هذا المقام، میگه خیلی عجیبه برای من کلامی در این مقام، در این موضوع لشیخ العارف الکامل محی الدین ابن عربی، که این کلام متعلق به شیخ کام عارف کامل ابن عربی است. اورده فی کتاب الفتوحات المکیه، که اون را در کتاب فتوحات مکیه آورده. که چی؟ قال رحمه الله فی الباب الثلاث مئه و سته و ستین من کتاب المذکور، در کتاب فتوحات باب 366 می فرماد که ان لله خلیفتون یخرج من اطرت رسول الله، برای خدا خلیفه است، برای خدا خلیفه است، یعنی خلیفت الله که خروج میکند از اطرت رسول الله من ولد فاطمه. بعضی ها میگن ولد فاطمه، اشتباه، من ولد فاطمه، از اولاد فاطمه است علیه السلام. یواتی اسمه، اسم رسول الله، اسمش اسم رسول الله. اینجا یه نکته ای بگیم، اهل سنت ظاهرا دو تا حدیث دارن که در مورد که رسول خدا در مورد حضرت مهدی علیه السلام میفرماید و بعد اسمه او اسمی، اسم او اسم من است و اسم ابی اسم ابی و اسم پدر او اسم پدر من است، یعنی عبدالله اسم پدرش. منتها این حدیث رو اولا فقط اهل سنت نقل کردن، دوما که فقط دو تا طریق دارن که خیلی مورد تایید نیست. اینجا ابن عربی ببینید اصلا به اون اشاره نمیکنه که اسم ابی و اسم ابی، که یکی از علما در فکر کنم کراجکی در کنز الفوائد این حدیث رو نقل میکنه، میگه شاید این حدیث تصحیف شده باشه که اسم ابی اسم ابنی، اسم پدرش اسم فرزند من است، یعنی امام حسن، چون امام حسن عسکریه دیگه، اسم پدرش حسنه. این میگه ابی، ابی نیست، ابنیه، اصل اینجوری بوده. حالا یواتی اسمه اسم رسول الله، حالا اینم که اسمش اسم رسول اللهه، در یه روایتی از آقا امیرالمومنینه که عمر بن خطاب سوال میکنه از امیرالمومنین در مورد اسم امام عصر. ایشون میفرماد یه اسم ظاهری داره یه اسم باطنی. اسم ظاهریش همون اسم رسول اکرمه و اسم باطنیش احمده. این روایت هم هست که اسمه اسم رسول الله. کدوم اسم رسول الله؟ احمد، محمد. فرماد یه اسم ظاهری داره که همون، یه اسم باطنی داره که احمده. و اینکه در دعای ندبه میخونیم هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، ای پسر احمد آیا راهی هست من تو را ملاقات کنم؟ چرا میگه یبن احمد؟ ظاهرا یه جوری اشاره به اون حدیثه که اسم باطنی ایشون احمده، که میگه تو فرزند احمدی، لذا اسم تو هم پس چیه؟ احمده. چون حل الهی که یبن احمد، چرا باید میگفت یبن محمد مثلا یا یبن الحسن؟ اگه اسم پدرشو میگه، دعای ندبه رو میگم، اگر رسول الله رو میگه باید بگه یبنم رسول الله، یبن محمد. ولی چرا میگه یبن احمد؟ که ظاهرن اشارهی داره به اون حدیثی که میفرماد اسمش اسم رسول الله و احمد نامش. خب جدهو الحسین ابن علی، جد او حسین ابن علی است. یبایع بین رکن و المقام، بین رکن و مقام کنار کعبه با او بیعت میشه. یشبه رسول الله فی الخلق به فتح الخا، شبیه رسول الله است در خلقت. و ینزل عن فی الخلق به ذم الخا، و پایین تر از ایشون است در خلق، چون خلق رو خداوند در رسول الله میفرماد انک لعلا خلق عظیم. لذا میگه درجه پایین تر از رسول الله دیگه کسی اون رو نداره، هرچند شبیه به ایشونه ولی درجه باز اون حفظه اون مقام رسول الله. خب در فتوحات چاپ شده اینو کی نقل میکنه؟ شیخ بهایی تو اربعین حدیثش، شیخ بهایی 400 سال قبله، از فتوحات نقل کرده این مطلبو. آقا جان میفهمد در فتوحات چاپ شده چه از طبع بولاق در 4 مجلد و چه طبع دیگر مصر در 8 مجلد و چه چاپ بیروت، همگی حسین را به حسن تحریف کرده است. میگه جدهو الحسن ابن علی، در حالی که الحسین ابن علی درست این آمدن تحریف کردن که از اولاد امام حسین نه از اولاد امام حسن. مهمتر این که در اصل فتوحات پیش از تاریخ چاپ‌های یاد شده چند سطر از عبارت شیخ را که امام قائم را تا پدرانش نام برده از برداشتن. خب آقا این نکته رو بگیم الان، چرا آقا جانی داره تأکید میکنه روی مطلب؟ اجازه عبارت رو بخونیم بعد میگم چرا. چرا اینکه عبدالوهاب شعرانی متوفای 973، یعنی چند سال پیش، حدود مثلا 450 سال پیش، یعنی یه مقداری قبل از شیخ بها میشه، چون 973 تقریبا میشه 1000 دیگه، الان 1400 خورده ایم، متوفا بوده، پس خب 973 قبل از اون نوشته دیگه، حدود میگم 450 سال. در جلد دوم کتاب یواقید و جواهر صفحه 145 طبع دوم جامع الازهر مصر، خود جامع الازهر چاپ کرده کتابو، سنه 1307 عبارت شیخ را از باب مذکور چنین روایت و نقل کرده است که چی؟ و عبارت شیخ محی الدین فی الباب السادس و ستین و ثلاث مئه، همون باب 366، من الفتوحات که وعلمو انهو لابد من خروج المهدی، بدانید که واجب است که مهدی خروج کند علیه السلام، یعنی حتما چین اتفاقی می افته. لکن لا یخرج حتی تمتل الارض جورن و ظلمن فیملعها قسطن و عدلا، لکن خروج نمی کند تا زمین مملو شود از جور و ظلم، فیملعها، پس ایشان پر می کند زمین را از قسط و عدل. و لولم، اینا مضمون روایات البته، و لولم یکم من الدنیا الا یوم واحدون تولا لا ذالک الیوم، اگر یه روز از عمر دنیا مونده باشه اونقدر این روز طولانی می شود حتی یلی ذالک الخلیفه، تا اینکه این خلیفه به ولایت برسه، یعنی امکان نداره که بخواد نشه. اینم باز مضمون حدیث نبویه اینا. و هو من عترت رسول الله، ایشون از عترت رسول الله هستن، من ولد فاطمه، از اولاد فاطمه است. جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جدش حسین ابن علی ابن ابی طالب. و والده حسن العسگری، پدرش امام حسن عسگریه، ابن الامام علی النقی بن نون، فرزند امام علی النقی، امام هادی، نقی بن نون یعنی تقین است، نقی بن نون که میفرماد، ابن الامام، ببینید همش میگه الامام الامام، ائمه رو، محمد التقی بالتا، ابن الامام علی الرضا، ابن الامام موسی الکاظم، ابن الامام جعفر الصادق، ابن الامام محمد الباقر، ابن الامام زین العابدین علی، ابن الامام الحسین، ابن الامام علی ابن ابی طالب. یواتی اسمه، اسم رسول الله، اسمش هم نام رسول الله است. یبایعه المسلمون بین الرکن و المقام، مسلمانان با او در بین رکن و مقام بیعت می کنند. یشبه رسول الله فی الخلق به فتح الخاق، و ینزل عن فی الخلق فی الخلق به ذم به فتح الخاق، و ینزل عن فی الخلق به ذمها، شبیه رسول الله هست در خلقت و یک درجه پایین تر از اوست در خلق. چرا اینو حذف کردن؟ نکته اینجاست. ببینید اعتقاد به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مختص شیعه نیست. بسیاری از بزرگان اهل سنت قائلن به حضرت مهدی، بسیاریشون، غیر وهابیتی که حالا بغض دارن با شیعه و تمام اعتقادات شیعه رو باطل میدونن، علمای بزرگ اهل سنت قائلن به ایشون و حتی بعضیاشون میگن که کسی مهدی رو انکار کنه کافره، چون ضروری دین رو انکار کرده. میدونید یکی از مسائل اصولی در شیعه و سنی فرق نمی کنه. میگه منکر ضروری دین کافره. منکر ضروری دین چیه؟ میگه اونی که جز ضروریات دینه. مثلا طرف بگه آقا نماز، من قبول ندارم نماز رو. چیزی که ضروریه، موقع چیزی ضروری نیست، نظریه، اجتهادیه. یه فقیه قبول داره مثلا نجاست اهل کتاب یا پاتهارت اهل کتاب. بعضی علما میگن اهل کتاب نجسن، یهود و نصارا و اینا. بعضی میگن نپاکن. این جزء ضروری نیست، این نظریه. هر کدوم شما اعتقاد داشته باشید اشکالی نمیشه. اما اونی که ضروری دینه، که البته رو خود اینم خیلی بحث میشه در علم اصول، اصول فقه، که ضروری به چی گفته میشه. چون ضروری، ما یه ضروری داریم در منطق که همون چیه؟ بدیهیه. بدیهیات میگیم ضروریات، یعنی جز ضروری هست که ضروری داریم و نظری داریم. آیا اون بدیهی که در منطق گفته میشه با این ضروری که در منطق میگه، با این ضروری اینجا یکیه؟ این حالا بحثش حالا تو بحث اصول فقه باید بحث بشه دیگه، کار نداریم. اون اینه که تمام مسلمین به او قائلن. آقا قرآن از جانب خداونده، اگه کسی اینو انکار کنه ضروری دین رو انکار کرده، جزء ضروریات دینه. نماز جزء دینه، ضروریه، کسی انکارش کنه از اسلام خارج میشه. حالا ما یه ضروریات دین داریم، یه ضروریات مذهب داریم. یه معترف از اسلام خارج میشه، یه موقع از مذهب شیعه خارج میشه. 12 امام تو شیعه ضروریه، جزء ضروریات مذهب شیعه است. کسی 12 امام رو قبول نداشته باشه از مذهب شیعه خارج میشه، حالا از اسلام خارج نمیشه، چون بقیه مسلمان ها به این قائل نیستن. ولی لااقلش اینه که از مذهب شیعه خارج میشه این. یا اسمت قائل نباشه برای ائمه، یا ائمه رو واجب الطاعه ندونه. اینا علما بودن، مثل بعضی میگن علما و الابرار. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم اهل سنت میگن مهدی جزء ضروریات دینه، یعنی اونقدر روایت داریم در موردش که نمیشه انکارش کرد. اما این مهدی که در روایات گفته شده کیه؟ درست از اولاد پیامبر. خب ما شیعیان میگیم آقا ایشون پدرانش معلومه کیه، پدرانش تک تک مشخصن تا رسول الله. اهل سنت بعضی هاشون میگن نه، اینی که شما میگید مهدی نیست، مهدی یه کسی دیگه است. اون مهدی یا مثلا اون که شما میگید مرده رفته، یا مثلا کی دیده دنیا بیاد، چیزایی که حالا برا چون 12 امام هم اونا روایت دارن. پیامبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفرن. این هم دارن روایتشو، به چندین طریق هم دارن. حالا جناب ابن عربی اینجا ایشونو معرفی میکنه که مهدی فرزند امام حسن عسگریه و یه روزی خروج میکنه. پس امام حسن عسگری که از دنیا رفته، پس پسرش باید به دنیا آمده باشه، یعنی الان حیات داره. دقت کنید یکی از مبانی شیعه چیه؟ حیات مهدیست. چون بعضی از اهل سنت که قائلن قائل به حیات مهدی نیستن، یه مهدی به دنیا میاد بعدن، موقعی که میخواد ظهور کنه چند سال قبلش به دنیا میاد و مثلا ظهور میکنه و اما ما میگیم نه خیلیشون حیات داره، زنده است و یه روزی خروج میکنه. که ابن عربی هم با بردن نام پدران ایشون تا رسول الله، همون اعتقاد شیعه رو داره میگه، اعتقاد شیعه رو داره میگه که ایشون فرزند امام حسن عسکریه و یه روزی خروج میکنه، یعنی الان زنده است، حیات داره. حالا جای دیگه داره که من با ایشون ملاقات کردم و اونا از این کلام چی میخوایم برداشت کنیم. خب این کلام رو شما تو این باب 366 فتوحات نگاه کنید میبینید حذف کردن، اسم پدران ایشون آمدن حذف کردن، چون دیدن منطبق با عقاید شیعه است، منطبق با اعتقادات شیعه است، از آمدن حذف کردن. تاییدن گویم که شیخ، حالا تایید مطلب، شیخ در چند جای فتوحات تصریح کرده است که به حضور امام قائم علیه السلام شرفیاب شده است. آقا ایشونی که شرفیاب شده که آدمی نیست دروغ بگه، یعنی ابن عربی اونقدر حرف داره برای گفتن که احتیاج به دروغ گفتن نداره. خب ایشونی که خدمت امام زمان رسیده شیعه نیست که تهمت ناسبی بودن میزنن به ایشون، اون وقت جناب عالی که اصلا معلوم نیست امام زمان تو رو به هیچی قبول داشته باشه شیعه ای. علاوه این که رساله شق الجیب را فقط در بود آن جناب و غیبت وی نوشته است که ایشون حضور داره و قائبه از مردم، از عامه مردم قائبه. قائب یعنی کسی نمیدونه کجاست. قبلا امام، ائمه، مردم آدرس خونهشون رو بلد بودن که آقای خونه امام صادق علیه السلامه. الان کسی آدرس خونه ایشون رو بلد نیست، بلا در میان مردم زندگی میکنه، ایشون زندگی روزمره دارن امام عصر. یکی از عقاید مبانی تشیع حیات مهدی است و اینکه خروج خواهد کرد و اینکه فرزند کیست، فرزند کیست. اگه بنا بود یه روزی به دنیا بیاد ما از کجا بدونیم این فرزند رسول الله ها؟ اگه بعد از این همه مدت میخواست به دنیا بیاد کی گفت این سید باباش مثلا؟ این همه مگه چیز جعلی در نیومده؟ رسول اکرم میگه از اطرت منه، پس مشخصه اطرتی هم که چی؟ اینی تار کنفیک و مستقله این کتاب الله و اطرتی اهل و بیتی. تا کتاب الله هست اطرت هم هست. خب از این گونه کتب محرفه بسیار است که تحریف کردن. این عمل بسیار بسیار قبیح موجب عدم اعتماد انسان به کتب مطبوعه می گردد و سبب سلب اطمینان به دانها می شود که نمی تونه انسان اعتماد کنه به اینها. اما نکته 602 این که عبدالوهاب شعرانی متوفای 973 هجری در چند جای کتاب کبریت احمر و کتاب یواقیت و جواهر، کتاب کبریت احمر جناب شعرانی خیلی رو فتوحات کار کرده، فتوحات ابن عربی رو خیلی کار کرده، یه بار اومده خلاصه کرده فتوحات رو، بعد یه بار اومده این خلاصه رو خلاصه کرده که شده کبریت احمر، یعنی اومده اون گلچین کرده بعد اون گلچین رو خلاصه کرده که کبریت احمرش با یواقیت و جواهر یه جا چاپ شده. جدیدن کبریت احمرش گفتیم ترجمه شده به نام طلای سرخ که کتاب خوبی هست که تمام مطالب ابن عربی البته ها. خب تنسیس نموده است که معاندین در فسوس و فتوحات دست نمودن، دستیسه کردن تا شیخ محی‌الدین ابن عربی را بدنام کنند. حالا جالب اینه که خود شعرانی هم شیعه نیست ها، وقتی میگه دست کردن تو کتابش و چندین موارد مخصوص را نام برده است. و در ابتدای یواقیت در این موضوع به تفصیل بحث کرده و گوید تا نسخه یافتم از فتوحات که از روی نسخ شیخ استنساخ شده بود. میگه یه فتوحاتی پیدا کردم از اون کتاب خود ابن عربی نوشته شده بود اون موقع که موارد مشکوک را در آن ندیده ایم. میگه من دیدم این موارد مشکوک نمیخوره و حرف به ابن عربی باشه. میگه اون نسخه رو که پیدا کردم اینا اصلا توش نیست. و از جمله سخنانش این که من حالا ترجمهشو میگم یه خواستید یادداشت کنید چون ترجمه نداره این عبارت. وقف توقف تو حال الاختصار، میگه من واقف شدم در موقعی که مختصر میکردم این کتاب رو، فتوحات رو، در مواضع زیادی از آن از فتوحات که موافق نبود با آنچه که اهل سنت و جماعت میگویند. عباراتی رو میدیدم که خود جور در نمیاد، فحذفتها، پس اونها رو حذف میکردم در این مختصر تا آنکه وارد شد بر ما برادر عالم شریف شمس الدین سید محمد ابن سید ابی طیب المدنی. شمس الدین سید محمد فرزند سید ابی طیب مدنی متوفای 955، فذاکرت او فی ذلک، با ایشون صحبت کردم در این زمینه. پس آورد برای من نسخه ای از فتوحات را که مقابله کرده بود بر نسخه ای که به خط محی‌الدین بود در قونیه. یه نسخه ای داد، گفت اینو من با نسخه خود ابن عربی مقابله کردم. فلم عرفی ها شیئا مما توقفت فیه و حذفته. همین اونجا که نگاه کردم دیدم اون مطالبی که من حذف کردم و متوقف شده بودم در موردش، هیچ کدوم تو این کتاب نیست. اونایی که من به نظرم غلط میرسید یه هیچ کدوم تو این نسخه دیدم پیدا نمیشه. پس دانستم نسخی که الان در مصر است تماماً کتابت شده است از نسخه‌ای که مدسوس است بر شیخ، که در آن است عقایدی که مخالف اهل سنت و جماعت است، همان گونه که واقع شده است در کتاب فسوس و غیر آن. کتاب فسوس و غیر آن رو هم این کارو کردن باش. حالا ابن عربی چقدر تقیه کرده، چقدر حرفا رو پوشونده. باز میبینیم میرسن به کتاب ایشون، حذف میکنن، دست میبرن تو کتاب، چون موافق اغراض نفسانی و عقاید پلیدشون نیست. این بود غرض ما از عنوان تبصره که گفته آمد. اما نکته 585 در بیان شجره طوبا این که، خب اینجا بحثش داشتیم دیگه، شجره طوبا ابن عربی گفت چیه؟ صورت مظهر حجاب نور فاطمی است. شجره طوبا رو فرمود مظهر حجاب نور فاطمی است. آقا جان میفرماید شجره طوبا صورت تمثل ایمان است. یعنی ایمان به صورت یک درخت در مبوته ایمان کی؟ ایمان رسول الله، ایمان اهل بیت که اصلها ثابت فی قلب الخاتم، که اصلش در قلب خاتمه، و فرعها فی السما، و فروعاتش در آسمان پخش شده. توتی اکلها کلوهینه به اذن ربها، که هر دم به اذن پروردگارش میوه میدهد، میوه های علوم و مکاشفات و و هر مؤمن الهی شاخه ایست از آن شجره طیبه طوبا. هر کسی که مؤمن باشه یک شاخه ای از اون شجره است، که آقا جان خودش در الهی نامه دارد الهی شکرد که شاخه ای از شجره طوبایم. یعنی چی؟ یعنی مؤمنم، یعنی پیوسته به اهل بیتم. خب میفرماد هر مؤمن الهی شاخه ایست از آن شجره طیبه طوبا، چه به حسب زمان قبل از آن حضرت و چه بعد از آن، چه مؤمنان امم گذشته باشن چه بعد از خاتم انبیا بیان، تماما شاخه های این شجرن، این درختن، شجری طوبا هستن. منتها این شاخه هم کسی شاخه ای از این شجره است، بعضی شاخه ها اصلی هست که خودشون کلی ساقه دارن، کلی برگ دارن، کلی میوه دارن، که آقا جان از اون شاخه هاییه که ما هم ایشالا به اون چسبیده ایم. خب و بالجمله شاخه های آن صورت ارتباط ایمانی هر مؤمن است به خاتم صلی الله علیه و سلم، که حالا چقدر ارتباط داره؟ به همون اندازه شاخه اصلیه یا شاخه فرعیه، یا منتها این که میگیم آقا جان فرمود در قلب رسول الله، در حدیث پرسیده شد از رسول خدا آقا شجره طوبا کجاست؟ اصلش فرمود در خانه علی و فاطمه. گفتن یا رسول الله شما قبلا گفتید در خانه منه. فرمود بله، خانه من و علی و فاطمه یکیست در بهشت. اینجا آقا جان میگه در قلب رسول الله، یعنی در قلب اون اهل بیت عصمت و طهارته، یادون باشه. سیرة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه در باب المؤمن و علاماته و صفاته از اصول کافی به اسنادش از ابی بصیر از امام صادق روایت کرده که قال قال امیر المؤمنین طوبا شجره الجنه، طوبا درخت بهشتی است، اصلها فی دار النبی، که اصلش اون تنه اصلی در خانه پیامبر اکرمه، و لیس من مؤمن الا و فی داره غصن منها، و نیست مؤمنی مگر اینکه در خانه او شاخه ای از آن هست، لا یخطر على قلبه شهوت شیء الا اتاه به ذلک، خواستن چیزی به قلب او خطور نمی کند مگر اینکه از او به طرف او داده می شود، از اون شجره طوبا که شاخش تو خانه مؤمنه، میگه هر چی بخواد از اون بهش داده میشه، یعنی به خاطر اون ایمانش دیگه بهش داده میشه، اون ارتباطش با رسول الله بهش داده میشه. ولو ان راکبا مجدا سار فی ظلها مئت عام، بعد حالا میخواد وصف کنه که این چقدر سعه داره، میگه اگر راکبی سوارکاری مجد که با شتاب میره سیر کند در زیر سایه آن 100 سال بتازد، 100 سال یعنی با سرعت خب قدیم بالاترین سرعت سرعت اسب بود دیگه. لذا بخواد وصف کنه میگه سرعت اسب سواری 100 سال راه بره. ما خرجه من نمیتونه ازش خارج بشه، یعنی این قصه اداره. ولو تار من اسفلها غراب، و اگر از پایین آن کلاغی پرواز کنه، ما بلغ اعلاها حتی یسقط حرما، و اگر کلاغی از پایین آن پرواز کند پیر می شود و می افتد قبل از آن که به بالای آن برسد. کلاغ عمر خیلی طولانی داره، میگه این پرواز کنه اونقدر میره پیر میشه میفته ولی به بالای اون نمیتونه برسه. یعنی چه سعی داره این شجره طوبا. الا ففی هازا فرقهو، پس در چنین چیزی رغبت کنید، دنبال این باشید که وصل به این شجره باشید، چنین سعی داشته باشید. امام علیه السلام در ذیل بیان شجره طوبا معقول را به محسوس تشبیه کرد، بخواد تشبیه کنه که آقا چه سعی داره مجبوره اینجوری بگه، تا عظمت این شجره طیبه طوبا معلوم گردد که چه عظمتی داره. جناب فیض در وافی ملا محسن فیض کاشانی طبع یک جلد 3 صفحه 37 افاده فرموده که تعویل طوبا العلم، تعویلش علمه، تعویلش اون باطنش یعنی فإن لكل نعیم من الجنه مثالا فی الدنیا، میگه هر کدام از نعماتی که در بهش هست مثالی تو دنیا داره. حالا مثال اون شجره طیبه طوبا تو دنیا چی میشه؟ میگه اون علم، علم اسلام، علم ایمانی که از قلب ما همه وصلیم به خاتم انبیا، وصلیم به اهل بیت، این میگه اون ور شکل بگیره به صورت یک شجره میشه. اینجوری میفرما و مثال شجره طوبا شجره العلوم دینیه، مثال شجره طوبا در دنیا مثال درخت علوم دینی است. التی اصلها فی دار نبی الهدا، که اصل آن در خانه پیامبر هدایت است. هو مدینه العلم، که شهر علم ایشون. و فی دار کل مؤمنین غصن منها، و در خانه هر مؤمنی شاخه از آن است. و اینما شهوات المؤمن و مصوباته فی الاخره فروع و معارفه و اعمال و صالحه فی الدنیا. و اما شهوات مؤمن و آرزوهایش در آخرت، ها اینکه آقا طرف تو آخرت هر چی بخواد بهش میدن، درسته؟ ولی چی میخواد؟ چی میخواد؟ یه ببخشید طنز تعریف میکنم ولی زهر بازیچه رمزی میتوان یافت که به یه کسی جای قبول شد، گفتن هر چی میخوای، یعنی کاری کرده بود که حالا هر چی میخوای بود بدیم. فکر کرد گفت یه ماشین پراید بهم بدید. گفتن آخو این خیلی کمه، یه چیز دیگه هم بگو حالا که کم خواستی یه چیز دیگه. فکر کرد گفت یه پراید دیگه. گفتن میخوای چی کنی؟ گفت میخوام جفتشو بفروشم یه مثلا سانتافه بخرم. این ذهن بیشتر از این کار نمیکنه. آقا هر چی بخوای بد میدیم. اونجا میگه تو بهش چی میخواد حالا طرف؟ این مهمه. میگه انما شهوات المؤمن و مصوباته فی الاخره، خواسته های مؤمن در آخرت، فروع و معارفهی، فرع معارفی که تو دنیا کسب کرده اون بر میخواد، بلازم عقلش نمیرسه به خیلی چیزا. و اعمال و صالح و دنیا و اون اعمال صالحی که انجام داده، اونجا اون شهوت اون خواسته براش پیش میاد، بلو غیر خوردن و شراب و قلمان و حوری و اینا اون پسترین مرتبه بهشته روایت داریم. از بیشتر از اینا نمیخواد، از نمیفهمه، مؤمن باشه تازه ها. همین الان شما برو علمای بزرگو بگو آقا حاجت چیه الان خدا بهت بده، ظهور امام زمان اینا نه، بذار اینا رو کنار، چی میخوای؟ این سلامتی و ظهور امام زمان رو بذار کنار، چهار یاد گرفتی جدیدن بذار کنار، بگو چی میخوای از خدا؟ اگه یکیشون گفت من جنت و لقا میخوام، اگه یکیشون گفت من شهود حق میخوام، چون از عقل نمیرسه به اونجاها. پس اون شهواتی که مؤمن داره فرع معارفی که دنیا کسب کرده و اعمال صالحی که دنبالش بوده که برسونه خودشو به اونجا. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ بَذْرُ الْمُشَاهِدَةَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ قَرْصُ النَّعِيمِ. چرا که معرفت بذر مشاهده است. آقا این که طرف معرفت پیدا میکنه، این داره این تخمو میکاره تو زمین خودش که بعدن این سبز کنه. اون اعمال صالح که انجام میدین آبیاری اینه. شما وقتی یک معرفتی رو از قرآن، روایات، عرفان، فلسفه میفهمید، این داره یه چیزی کاشته میشه تو وجودت. هرچی عمل صالح، مراقبه اینا رو داشته باشی، این سبز میکنه برات. حالا یه موقع تو دنیا میبینی شما، یه موقع نه تو آخرت مشاهده میکنی. فإن المعرفة بذر المشاهدة و عمل صالح قرص النعیم، کاشتن عمل صالح اون کاشته اون نعماته که علم و عمل. آقا جان می‌فرما دو بال طیرانن. الا انما لم یذق لم یعرف، کسی که نچشیده باشد نمیشناسد. اصلا نچشیده، اصلا نمیدونه، معرفت نداره، اینجوری میخواد بگه. مؤمنم اصلا چون دنبال علم و معرفت نبوده، اصلا نمیدونه چی هست. اما یه پراید بیشتر از این عقلش نمیرسه، هرچی فکر کنه آخرش میگه دوتا پراید. ولا یذوق الا من اخلص دینه لله، و کسی هم نمیچشد مگر این که دینش را خالص کند برای خدا، خالص بشه برای خدا، همام هم و غمش بشه خدا. و قوا ایمانه بالله، و ایمانش به خدا قوی بشه. و این یتصف و به صفات المؤمن المذکوره فی هذا الباب، به این که متصف بشود به صفات مؤمنی که در این باب ذکر شده، که بشه مؤمن کامل، دنبال معرفت و عمل صالح. و الا روایت داریم بعضی ها رو دیگون پایین ترین حد بهشت رو بهشون میدن، اصلا راه پیدا نمی کنه اون بالاها. میگه بهش روایت میفرماد اسفلها اکلون و شربون، پایینش خوردن و نوشیدنه، و اعلاها العلم، اون درجات عالیش علمه، اونم علم شهودی، نه اینکه علمی که حالا کتاب بخونی، نه بعضی ها تو همون اخلوشور میگه بخورید همین مشغول باشید شما اصلا. این حدیث شریف در امالی ابن بابوی و توحف العقول ابن شعبه و دیگر جوامع روایی نیز مذکور است. خب تزیه وقت نمیدونم تموم شده. خب تو همین تزییل باشیم انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.